رو میشه میگن مثلا ترسیم بریم مسجد تسلیف همون زیاد بشه، ما مراجعه یعنی فکر نکنیم که آیا نبی هست یا نیست، همینطور خودسرانه یک کار میکنیم. این خوف و حراس هست که شاید حرکات و سکناتمون درست نباشه، به جا و به مورد نباشه و برا ما عاقبت بدی بیاره. یه قاعده عقلی است که علما که در علم اصول میگن، که در علم کلام میگن، میگن دست ضرر محتمل این واجب است. یه قاعده عقلی است، یه حکم عقل عملی است که دست ضرر محتمل واجب است. مثلا فرضید که امروز ما اصفهان مثلا کاری داریم و سر و صدای هست، صحبتی هست که تو راه اصفهان فلان خطر پیش بینی میشه، توجه میکنید؟ اینجا ما همطور به این احتمال اعتنا نکنیم، در صورت که این احتمال احتمال عقلایی باشه، وسواس بی جهت مثلا نباشه، احتمال عقلایی باشه، ما به این احتمال اعتنا نکنیم و بریم. این خلاف عقله، این کار به شرع نداره. دو حالا شرع هم تأییدش میکنه، مثلا سفر خوفناک از غذا سفر معصیت هم حساب میشه، چون شرع هم تأیید کرده که سفر معصیت نباید رفت. اینا علی حال اینجا عقل ما رو وادار میکنه که این سفر رو نریم، چرا؟ چون خوفناکه یا یه قضایی رو احتمال میده مسموم باشه، سم درش رسته باشه. حالا بر فرض شرع هم نگه، دین هم نگه، چون احتمال خطر هست، همه عقلمون میگه که باید پرهیز کرد. این حکم عقلی رو میگن قاعده دفع ضرر محتمل، قاعده دفع ضرر محتمل. و رو همه قاعده به اصطلاح ما میدیم که اگر مثلا با نبود انبیاء علیهم السلام اگر به سطحی در کار نباشد، وقت احتمال این که این کارهایی که ما میکنیم، این تصرفاتی که میکنیم در این عالم، اینا صحیح نباشد، روا نباشد، وقتی برای ما خوفناکه. اما وقتی اومد نبی، اومد اون چرا که باید انجام داد میگه، اون چرا هم که نباید انجام داد میگه، بالاخره تکلیف روشن میشه. تکلیف که روشن شد، این خوف از انسان زایل میشه. پس یکی از فواید انبیا میگن که ازالت الخوف، زایل کردن به اصطلاح خوف و ترس. اینم یکی دیگه میگویند استفادت الحسن و حسن و القرب و المنافع و المضار، استفاده خوبی و بدی، یعنی چی خوبه و چی بده. اینم در اموری که عقل رسانی به اونها نمیتونه برسه، وقت به واسطه انبیا علیهم السلام این چیز میشه، استفاده میشه که بیان میشه چی چی خوبه و چی چی بده. و ها کذا میفرمان ول منافع و ول مزار، منافع انسان و ضررهای این که به انسان ممکن است برسه. اینم در اموری که عقل ما رسا نیست. اینم یکی از چیزایی که علما میگن و که در فواید به اساس انبیا. و یکی دیگه میگن حفظ و نوع الانسانی و تکمیل و اشخاص هم به حسب استعدادات همول مختلفه. یکی دیگه کمال انسان ازدجه هست، یکی کمال نوع انسان و اجتماع انسان، یکی هم کمال افراد و اشخاص انسان. اما کمال نوع و اجتماع انسان میگن چون انسان مدنی به طبع، مدنی به طبع یعنی طبیعتاً انسان زندگیش باید زندگی اجتماعی باشه. اینجا دو نکته رو ما باید توضیح بدیم، یکی طبیعی بودن یعنی چه، که انسان میگویم به طبیعه اجتماعیه، و یکی که از اجتماعیت انسان یعنی چه. طبیعی بودن معناش این است که یه موجودی قطع نظر از این که یه عامل خارجی روش اثر بگذارد خودش از این اثر ازش حاصل میشه. مثلا یه سنگی رو که از بالا ما ولش کنیم این میفتد پایین، این افتادن پایین این سنگ طبیعیشه، طبیعیشه یعنی عامل غیر خودش روش اثر نگذاشته که بیفتد پایین، انقدر چون خودش سنگینه، حالا یا جاذبه زمینه یا فشار هواست یا حتی این خود به خود میافته رو زمین، این طبیعیشه. اما وقتی که سنگ رو پایین میپرونیم بالا میرد رو به بالا، اما این طبیعیش نیست، یه عامل دیگری که او فشار دست ماست او روش اثر گذاشته که میرد بالا. لذا اثر فشار دست ما که تمام شد و دو مرتبه بر میگرده پایین و میفتد در بسلا رو زمین. اینو میگن تدهد، هر اثری که هر موجودی از خودش بروز میده بدون اینکه یه عامل دیگر روش اثر بگذاره اونو میگندش طبیعی. و اینها وقت انسان مدنیه به طبعه یعنی به حسب طبیعت خودش اجتماعیه، یعنی عامل دیگری زوری جبری چیزی روش پشت سرش بوده که وادارش کرده که اجتماعی زندگی کنه، نه به طبیعت. این معنای مدنیه به طبع بودن. اما مدنیت یعنی چه؟ که اجتماعی. اجتماعیت را نباید اینجور معنا کرد که میخوان دور هم بنشینن با هم میخوان غذا بخورن با هم میخوان تفریح برن با هم مثلا سر آب میرند و آب میخورند و اینها. خب حیوانات هم یه بسا یه عده پرنده هم یه دفعه میشه از یه جای پا میشن تو یه جای میشینن سر آب میشینن اینها، نه معنای اجتماعی این نیست، بلکه معنای اجتماعیت این است که انسان یک جوریه که نیازهای زندگیش چون زیاده است، حیوانات نیاز زندگیشون کمه، انسان احتیاجات زندگیش زیاده است. چون زیاده است هر یه فردی به تنهایی نمیتونه نیازهای زندگیشو برآورده، ناتارن باید در سایر مبادله و داد ستد و اینها باید زندگی تأمین بشه. این معنای الانسان و مدنیون به طبع که از اول علمای اجتماع میگفتن، در علم کلام میگفتن، همه قاعده کلیه که الانسان و مدنیون به طبع. وقت نه اینکه این اجتماع مقرراتی لازمه یه قوانینی لازمه، وقت قوانین را باید از ناحیه انبیا علیهم السلام گرفت، بنابراین یکی از فواید بعثت انبیا علیهم السلام وضع قوانین و مقرراتی است که او قوانین و مقررات حاکم بشه بر اجتماع تا حفظ بشه نوع جامعه. اینم یکی از فواید انبیا علیهم السلام. و یکی هم تکمیل اشخاص، چون اشخاص استعدادشون مختلفه در سایه نبوت و بعثت انبیا، افراد که به حسب استعداد مختلفن افراد تکمیل بشن. اینام که از فواید وجود انبیا. حالا این جلسه امروزمونو ما خلاصه گیری کنیم و دیگه به همینجا امروز خاتمش بده. اجالتاً ما بعد از اونی که در او جلسه گفته بودیم از نظر آیات شریفه قرآن که خداوند رحمتش و عنایتش اقتضا میکنه که به خلقت ما قناعت نکنه بلکه راهنمایی هم کرده باشد، وقت در این جلسه شبهه براهمه را که براهمه خواستن بگن که لازم نیست به بعثت انبیا باشه، شبهه براهمه رو جواب دادیم. نتیجه شد که انبیا بیان و در اموری که عقل ما رسا هست تأیید کنن همون حکم عقل را، و در اموری که عقلمون رسا نیست اونها رسماً طرح میدن و خط میدن به جامعه. پس به سطح انبیا لغو نیست و دنبال این نظر علمای کلام را در این که به سطح انبیا علیهم السلام مشتمل بر مطالب یست، اینها از این جهت باید به سطح باشد، به سطح انبیا باشد. دنبال انشاءالله در جلسه بعد از قرآن شریف و آیات قرآن استفاده کنیم که هدف از بعثت انبیا علیهم السلام چی است و مطالبی که بعد باید گفت. و السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. آیه 25 از سوره 57. بحثمون در جلسه گذشته به اینجا رسید که از نظر قرآن شریف با میخواییم تحقیق کنیم که آیا هدف از بعثت انبیا علیهم السلام چی بوده؟ این که خداوند یه انبیایی را بین مردم برانگیخته، هدف چی بوده؟ برای چه جهتی بوده؟ یا به عبارت دیگر خاصیت وجود انبیا علیهم السلام در بین مردم چی بوده؟ این آیه شریفه که عرض کردیم یه نظر هدف به اساس انبیا را ذکر میکنه که ترجمه اینه که میفرماد به تحقیق که ما رسولمون را انبیامون را ما میفرستادیم و فرستادیم بالبینات، یعنی با دلیلای آشکار که انبیا که فرستاده می شدند باشون یه دلیلای آشکاری بوده که ظاهرن مقصود هم معجزاتی که انبیا داشتند که دلیل بر این استراسی پیغمبر است، که انشاءالله بعدا در بحث اعجاز که وارد شدیم عرض میکنیم. و میفرماد ما با این انبیاءمون کتاب میفرستادیم و میزان. کتاب را معنا میکنن که یعنی اون مطالب حقی که تضاوار که نوشته بشه. علامه طباطبایی کتاب اینجا اینجور معنا میکنه، نه این که راستی پیغمبر که مبعوث می شد یه کتاب در دستش بود می گفت این کتابمه، نه، اینجا باشون کتاب می فرستادی مقصود یه مطالبیست که تضاوار که نوشته بشه. یه احتمال هم داره که مقصود از کتاب قوانین باشه، قانون هایی که برای این که پیاده بشه در بین بشر و زندگیشون از نظر دنیا و آخرت مثلا تأمین بشه. اجالتا فرماد انزلنا معهم الکتاب، با این انبیا کتاب میفرستادیم و میزان. این میزان را مفسرین معنا کردن که راستی همین میزان و ترازو که برای اینکه در داد و ستد به عدالت مثلا رفتار بشه اینو فرستادیم. ولی احتمال داده میشه کمایی که علامه طباطبایی احتمال دادن که این میزان یعنی قوانین عادلانه، قوانینی که اینا در عادلانه باشد و در بین بشر این قوانین مورد اجرا گذاشته بشه که لیقوم الناس بالقسط، که بدین منظور که مردم به عدالت قیام کنن، قیام جامعه به عدالت باشد. و حالا این از این جمله لیقوم الناس بالقسط که هدف نبوت را میشه به دست بود که کانهو از خدا اگر سوال بشه خدایا این که انبیا رو میفرستادی کتاب و میزان براشون باشون میفرستادی معجزات و بینات هم داشتن، این به چه هدف بوده؟ به چه منظور بوده؟ جواب این است که لیقوم الناس بالقسط، که مردم قیام کنن به عدالت. دنبالش می‌فرماد و انزلنا الحدید فیه بعث شدید و منافع للناس. این جمله به قول اهل علم میگویند گویایی جواب یه سوال تقدیریه، یعنی این یه سوالی مثل پیش میاد و این جمله انزلنا الحدید فیه بعث شدید جواب اون سواله. مثل که یه کسی میپرسد که خیلی خوب، چون درست است که خدا پیغمبر را فرستاد و باشون کتاب و میزان هم فرستاد به منظور اینکه مردم به عدالت قیام کنند، اما تو مردم کسایی هستن که اینا گوششون به حرف حق بده کار نیست و زیر بار حق میمرند و اینها، نسبت به اینا باید چه کرد؟ و این جمله و انزلنا الحدید فیه بحثان شدید، این جواب این سواله که انهو میخواد بفرماسته بله اصلها و هم به جای خودش برای اینا، یعنی نقطه جنگ جهاد در راه خدا را این نقطه شو میفهمونه که حالا که بنار تو مردم کسایی باشن که اینا گوششون به دین بده کار نیست، گوششون به کتاب و قانون الهی بده کار نیست، با اینا باید چه کرد؟ و جواب و انزلنا الحدید فیه بحثون شدید، ما آهن را هم فرستادیم که در آهن بحث شدید است، یعنی قدرت نمایی شدیدی هست که آهن نه اینکه اسلحه های جنگی غالبا با آهن درست می شده، و میگوید که ما آهن هم داریم، یعنی با اونا باید با اسلحه مثلا روبرو شد و گفتگو شد که این سر جهاد را بفهمونه که جهاد در راه خدا که از قرآن شریف استفاده میشه که این حکم جهاد نه محسوس اسلام بوده که در اسلام فقط مثلا حکم جهاد هست، انبیاء علیهم السلام خیلیشون جهاد میکردن، توی یکی از آیات قرآن خدا فرماد و تعیم من نبیین قاتل معه ربیون کثیر، که چه بسیار از انبیایی که به کمک این انبیا علیهم السلام یه مردم الهی زیادی اینا جنگ می‌کردن، که وقتی جنگایی که انبیا می‌کردن و در اسلام هست، هدف از این جنگ و جهاد چیست؟ آیا کشورگیری است؟ مثلا توسعه طلبی است؟ میخوان مثلا آب و خاک دیگران رو تصرف کنن و سلطه خودشون رو برقرار کنن؟ آیا بدین منظوره؟ یا به منظور این است که بندگان خدا رو بعد یه عبد و ذلیل خودشون قرار بدن؟ نه، تنها هدف جهاد این است که کسایی که اینا زیر بار حق برون نیستن اینا تمکین کنند و زیر بار حق برن. حالا جالبا این خود مسئله جهاد برای خودش موضوعی است برای بحث، حالا نمیخوایم وارد اون جهت بشیم، اما این جمله که و انزلنا الحدید فیه بعثان شدید دنبال اون مطلب که خدا میگفت که ما انبیائمون رو فرستادیم و با بینات و کتاب بهشون میدادیم و میزان و اینها که مردم به عدالت قیام کنن، دنبالش میفرماد و انزلنا الحدید فیه بعثان شدید، آهن را هم فرستاده، یعنی معنا میکنه این اصله اصله هم در بین بشر هست که این باید با اصله با کسایی که مثلا میمخوان زیر بار حق برند اینها با اونها میفرماد انزلنا الحدید فیه بحثون شدید و منافع للناس، منفعت هایی برای مردم هست، تا آخر ای آیه شریفه که حالا بقیه مورد نظرمون نیست که حالا از ترجمه صرف نظر کنیم. این یکی از آیاتی که هدف نبوت را ذکر میکنه. آیه دیگری هست در سوره بقره آیه 213 در سوره بقره میفرماد کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ترجمه این آیه این است که فرماد مردم امت واحده بودند، پس از آن برانگی خداوند انبیا را که این انبیا هم مبشر بودند و هم منذر، از یه طرف بشارت می دادند مثلا نیکوکاران را به عاقبت خوب و هم منذر بودند یعنی ترساننده بودند او کسایی که به حق عمل نمی کردن به عاقبت بد. این انبیا رو مبشر و منذر فرست خداوند برانگیخت و باشون کتاب فرستاد بالحق، که این کتاب متلبس به حق بود و همراه با حق بود، که این کتاب حج کند بین مردم در اون چه که اختلاف کرده بودند. تا آخر آیه که بقیه آیه مورد نظر نیست اینها، که حالا اینطور که ملاحظه می فرماید این آیه نشون میده که یه زمانی بوده بر این بشر گذشته که در اون زمان اختلافی بین بشر نبوده، که اول آیه که می فرماد کان الناس امتا واحده، بودن مردم امت واحده، یک امت بودن، و بعد یک بعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق، برانگی خدا انبیا را که اینا مبشر بودن و منذر، هم بشارت می دادن هم ترساننده بودن، و با این انبیا کتاب فرستاد که چه؟ لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه، که این کتاب حکم کند بین مردم در چیزی حکم کند، فی ما اختلفوا فیه، در اون چه که مردم اختلاف کردن. از اینجا استفاده میشه که او وحدتی که اول داشتند او وحدت نموند، باقی نموند اون وحدت، و به اختلاف کشیده شد، که چون از این جمله‌ای که میگه لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه، که حج کند بین مردم، کی حج کند؟ او کتاب، یا خداوند کتاب فرستاده، حالا خدا حکم کند یا کتاب حکم کند فرق نمی کند، چون حکم خداوندم به وسیله کتابه. این کتاب حکم کند بین مردم در آنچه که اختلاف کردن، معلوم شد او وحدت باقی نموند، مبدل به اختلاف شد، وقت اختلاف که شد ایجاب کرد که خداوند کتاب بفرسته و قانون بفرسته که این قانون حکم باشد در اون چه که مردم اختلاف کردن، اختلاف ها رو حل کنه. این جمله هدف انبیا رو بیان میکنه که که هدف انبیا یا بفرمایید هدف قانونهای الهی که به وسیله انبیا فرستاده میشد این بود که اختلافات را حل کند و رفع اختلافا بشه. اون آیه سوره حدید میگفت هدف به لط قیام کنم، این آیه شریفه میگوید که این کتاب خداوند انبیا را که فرستاد این بدین منظور بود که این کتاب که به وسیله انبیا فرستاده میشد حکم کنه در اختلافات، که این حکم کنه در اختلافات یعنی یه قوانینی بیاره که به واسطه عمل به این قوانین دیگه اختلافی نیست و این همو عدالتی است که در او آیه میگفت لیقوم الناس بالقسط. حالا راجع به این که کی بودست بشر امت واحده بودست، بزرگان استفاده کردند که تقریبا قبل از زمان حضرت نوح علیه السلام بوده. او اولا بشر یک اختلافی اگرم بوده اختلاف چشمگیری نبوده و بعدن به واسطه پیشرفت زندگی بین بشر اختلاف ایجاد شده که وقت او اقتضا کرده که خداوند پیغمبری که میفرستد با شریعت باشد، یعنی با دین و قانونی باشد که در امور زندگی هم او دین و قانون به مورد اجرا گذاشته بشه تا رفع اختلافات. حالا سر اختلاف در چیه؟ حساب میکنن میگن که بشر در اثر این که موجودی است که این موجود علمیه، یعنی با شعور کار میکنه، بشر مثلا درخت و اینها نیست. درخت که احتیاج به غذا داره به حسب اون قوهی که خداوند در وجودش قرار داده ریشه هاش را در زمین میدونه و مواد غذایی رو به خودش جذب میکنه و به خودش تقسیم بندی میکنه، که میگن درخت نبات به طور کلی سه نیرو درش هست، یکی قوه قاضیه یعنی تقضیه میکنه، یه قاضیه به غین و ظالت به اصطلاح قوه قاضیه که تقضیه میکنه از مواد خارج از خودش به خودش جذب میکنه و تقسیم بندی میکنه به خودش و به اصطلاح و وجود خودش رو ادامه میده. یکی هم قوه نامیه که نمو میکنه و به اقطار خودش میافزاد، معاصل درشت میشه، درخت از او حال کوچک بودن به اقطار خودش میافزاد و درشت میشه. این قوه میشه قوه نامیه. یه قوه قوه مولده، مولده یعنی تولید مثل میکنه، تولید مثل میکنه به این کیفیت که از اون غذایی که صرف خودش میکنه یه قدرشو پتنداز میکنه، مثل جدا میکنه. در گل و گیاه میبینیم به صورت تخم گل، در حبوبات به صورت همو دونه ها، در درخته میوه‌دار به صورت همون هسته ای در میاد که این منشأ میشد که او تخم گیاه و گل را یا این هسته میوه را اگر مثلا در زمین مناسب کاشته شد، اونم مثلا یه فردی میشه مثل همو درخت. وقتی قوه که در درخت ها هست که از او اجزاء غذایی که جذب میکنن یه قدرش رو جدا میکنن، این میشه قوه مولده. قرار نباتات و درخت ها اینا موجود علمی و با شعور به این معنا که در حیوانات و انسان هست نیستن. اونها تغذیه و تنمیه و تولید مثل میکنن، اما به حسب این قوایی که دارن بدون اینکه شعور به کار برده بشه. ولی در موجودات زنده که حیوانات که از جمله انسان، این موجودات زنده همون تعامل را که تغذیه، تنمیه، تولید مثل همون تعامل را انجام بدن، اما در ضمن فاعل با شعور هستن. حیوانات که از انسان، که انسان هم جز بشه، یعنی جز موجودات زنده است، اینا اولا یه جهاتی در اینها هست که مثلا برای تغذیه اولا قوه چشیدن دارد. انسان می چشد، یعنی در ذائقش و در دهنش غذایی که می خورد یا هر چیزی که جذب بدن خودش می کند، این را مزه ازش می فهمد و ازش لذت می بره. یا برای تولید مثل که خب همون ملابست جنس نر و ماده به اصطلاح با هم باشد، چون در درختان بالاخره نر و ماده داره، در حیوانات هم نر و ماده هست، وقت اینجا تولید مثلش، این در حقیقت ابتداعا از اون ملابست و عمل مخصوص بین جنس دو جنس مخالف نر و ماده، این خب یه احساس مخصوصیه، لذت مخصوصی داره. و همچنین خلاصه سایر جهات زندگیش از احساس شروع میشه و این احساسات خداوند قرار داده برای اینکه انسان و همچنین موجودات زنده دیگر اینا گرایش به غذا پیدا بکنن. که هیچ انسانی به اصطلاح شاید یا به طور خیلی بیشتر انسان که غذا میخوره نه به فکر این است که موقع غذا خوردن به فکر این باشه که من این غذا باید صرف بدنم بشه و مثلا اون چه که از بدنم تحلیل برده میشه، این به اصطلاح اطبا بدل ما یتحلل بشه، چون از بدن آدم تحلیل برده میشه، یعنی یه اجزای از بین میره، میباید این جز بیاد، جزء غذا بیاد جایگزین او بشه. در هنگام غذا خوردن نه انسان نه حیوانات دیگر هیچ وقت به این فکر نیستن. آدم اون موقعی که احساس گرسنگی میکنه از غذا لذت میبره میخوره، به فکر این که مثلا من از بدنم تحلیل برده میشه و باید این غذا برد جز به خون ما بشه و جز به بدنم باشه، نه، فکری که نیست همین فکره تو اینها. یا مثلا ملابست جنس نر با جنس ماده، این بسا همون لذتی که میبرن وادارشون میکنه که با هم ملابست پیدا کنن، منتهی دنبالش این معنا هست که بقای نسل تأمین میشه. علی حال همین تغذیه یا تولید مثل که در درخت هست در حیوانات و انسان هست، اما اولا با این احساس مخصوص. همین فارسی‌تر عرض کنیم، اگر انسان از غذا لذت نمی برد هیچ وقت دایی پیدا نمی که غذا بخوره. اگر از عمل جنسی لذت نمی برد هیچ وقت دایی نداشت که مثلا بی خود برای خودش درد سر درست کنه، اولاد پس بندازه، مثلا برای خودش گرفتاری درست کنه، نیست. پس در اون قدم اولش همون لذت بردن است و این یک خلاصه لطف خدا اقتضا کرده است که این را قرار بده تا این که این هم بقای فرد تأمین بشه که یه آدم از غذا لذت نیم برد، غذا نیم خورد، فرد باقی نیمون. و همچنین اگر از عمل جنسی لذت نیم برد گرایش جنس نر با جنس ماده حاصل نیم شد و بقای نسل تأمین نیم شد. پس این به واسطه لذت بردن است که گرایش پیدا میکنن و هم کار تغذیه و هم تولید مثل ای تأمین میشه. ای از یک طرف که در درخت ها یه احساس خاص نیست، از اون طرف انسان ایجوره که هی هر روز علمش پیش میره و در اثر پیشرفت علم هی یک کشف تازهی میکنه و به نتیجه از موجودات بهره تازه میبره در زندگیش. اینجور توجه داشته باشید که میخوام که ارز کنم انسانی که حالا زندگی میکنه با انسان بفرماد 100 میلیون سال قبل از اینم اگه انسان بوده، از یه جهت این انسان ها با هم مثل هم هست، یعنی هم او انسان های 100 میلیون سال قبل از اینی هم انسان های حالا، اینا ذائقه دارند و لامسه دارند و شامه دارند و ذائقه دارند و قوه بینایی، یعنی حالا یا هم حس دیدن دارن، هم حس شنیدن دارن، هم لمس میکنن با لامسهشون سردی و گرمی و زبری و درشتی و اینها رو میفهمن، هم بو میکشن هم میچشن. انسان های حالا ایجوری هم انسان های 100 میلیون سال قبل هم همی جور بودن، ولی تفاوت در کجا بوده؟ تفاوتش در این است که انسان‌های قرن‌های گذشته 100 میلیون سال قبل یا 10 میلیون سال قبل یا بفرمایید 10000 سال قبل، اونا علمشون کشفیاتشون کم بوده ولی حالا علمشون داره بیشتره. این از این جهت انسان با درخت ها و بلکه با حیوانات دیگر انسان این تفاوت را طورست داره که حیوانات و درخت ها اینا پیشرفت علمی ندارن و به نتیجه زندگیشون هم یه نواخت باقی میمونه. اونا اینجوری هست، ولی انسان پیشرفت علمی داره و در اثر پیشرفت علمی است که زندگیش به یک جور باقی میموند. هی شکل زندگی تغییر میکند و در حقیقت میگن زندگی تکامل پیدا میکند. خوب لطف فرمستم شد. روی حساب که پس از اونجایی که انسان موجودی شد از یک طرف احساس داره، احساس همین حس چشیدن و بوییدن و مثلا لمس کردن و اینها، که وقت در اثر احساساتش از چیزا خلاصه بهره میبرد و یا لذت میبرد یا رنج میبرد. یه انسان حالا اینجوری، انسان یه 10 میلیون سال قبل از اینم همه جور بوده، ولی از یه طرف انسان در علم چون پیش میرد و هر روز یه کشف تازه‌ای میکنه و از موجودات یه بهره تازه‌ای به سلام میبره، و این است که زندگی نوا در انسان ها باقی نمونه. و روی این حساب اگر ما به اصطلاح رو به عقب بریم، رو به گذشته زمان برگردیم، حالا نتونیم به حسب تاریخ هم معین کنیم که کی بوده، ولی بالاخره بوده یه وقتی که بشر در اثر این که علمش پیش نرفته بوده زندگیش هم خیلی ساده بوده. اگر غذا میخواسته این غذاش دیگه خیلی شرایط نمیخواسته، از یه علف بیابونی یا از یه حیوانی شکار بکنه خام بخورد، مثلا نپخته بخوره، یا مثلا از نظر منزل اگه میخواست یه جا منزل کنه، حالا یا در شکاف یه کوهی بوده یا در جنگل بوده و به نتیجه خیلی ساده بوده. حساب اینجور می نماد که چون انسان هر که هی پیش میرد علمش بیشتر میشه و در اثر پیشرفت علم هی مثلا زندگیش عوض میشه، هی هر روزی برخورد میکنه به یه چیز تازه‌ای و یه کشف تازه‌ای میکنه و میبینه یه لذت تازه‌ای میتونه ببره، اما قبلا که این علمو نداشته این لذت هم به فکرش نبوده و به نتیجه شرایط زندگیش خیلی کم بوده و ساده بوده. اینها وقت روی حساب میتونیم حساب کنیم که یه وقتی بوده بر این بشر گذشته که در اثر سادگی زندگی و شرایط کم داشتن، اقتضای این که با هم اختلاف داشته باشن اقتضاش بینشون دوره نبوده. برزم رسیدید چی میخوام عرض کنم؟ اگر یه وقتی رو ما در بشر سراغ داشته باشیم که در اون وقت مثلا فرض بگید که یه برگ درختی مثلا، یا فرض بگید که یه چیز که تو جنگل به دست می برد این رو به خود می گرفت و رفع سرما و گرما از خودش می کرد، یا از منزل یه تنه درختی یا گوشه جنگلی یا شکاف کوهی ای براش کفایت میکرد، این زندگی ساده ایجوری اقتضای این که کشمکش و دعوا سرش را بیفته نداشت، شرایط زندگی کم بود. اما بعدن که هی کشفیات شد که از باب مثل، حالا ما یه گاهی عرض کرده ایم که اگر یه وقتی رو ما سراغ بگیریم که هنوز معادن کشف نشده بوده، معدن نفت کشف نشده بوده، در اون زمانی که معدن نفت کشف نشده بوده به نتیجه نزاع سر معادن معنا نداشته. آخه نزاع زیرسری میشه که منتقل بشن که یه همچین ماده هم هست و از این ماده هم میشه در زندگی استفاده کرد و بهره‌مند شد. وقتی این جامعه میخواد، این دسته میخواد، این مال خودشون باشه، اونا میخوان مال خودشون باشه، به نتیجه نزاع در میگیره. اما وقتی هنوز کشف نکردن یا منتقل نشدن به اینکه از همچی چیزی میشدم استفاده کرد، یه نزاع معنا نداره. بنابراین اینی که ای آیه شریفه میفرماید کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فی، که از این جمله فی مختلفو، و برادرها از عربی کم و بیش اطلاع دارم، اختلافو فعل ماضی است، یعنی در آن چه که اختلاف کردن. معلوم شد بعد از او وحدت و یگانگی یه اختلافی پیدا شد و خدا انبیا فرستاد که این انبیا اولا با کتاب بودن، که کتاب یعنی اون چیزی که تداورت مکتوب واقع بشه، که هم قوانین دینی باشه، و این کتاب بالحق بود که این کتاب حکم کند فی مختلفو، در آن چه که این بشر اختلاف است. معلوم شد او حال وحدت و یگانگی باقی نمونده، اختلاف حادث شده، و اختلاف که حادث شده ای ایجاب کرده که خداوند انبیا بفرسته با دو حربه، با دو چیز. یکی این که انبیا مبشر بودند، بشارت دهنده بودند، و منذر که این بیانگر این است که سال بعدن هم خواهیم عرض کرد که تنها قانون تنها این کفایت نمی کنه، باید قانون زامن اجرا هم داشته باشه. یعنی در حقیقت باشه در بیان انبیا که اگر به این قانون عمل کردی آینده خوبی داری، و اگر عمل نکردی سرنوشت بدی داری. اگه این نباشه قانون خشک و خالی ای از مورد اجرا گذاشته نمیشه. این است که از یه طرف باید مبشر باشند و منذر، و از یه طرف قانونم چطورت داشته باشند که وقتی قانون حکم باشد فی در آنچه که اختلاف کردن. پس علی حال ما از این دوتا آیهی که امروز عرض کردیم هدف نبوت را که در جلسه گذشته مطرح کردیم که از نظر قرآن شریف به دست بیاریم که هدف نبوت چی است، نتیجه گیری میشه که انبیایی بیان و اینا مردم را اولا یه آگاهی بدن، و او آگاهی این است که مثلا ما اگر اعمال و رفتارمون ممکن است برامون سرنوشت خوبی بیاره، ممکن است که سرنوشت بعدی که همون بشارت و انذار است که انبیا میکنن، و که اولا به مردم این آگاهی بدن، ثانیا این که دستوراتی یه قوانینی بیارن که این قوانین حکم باشد بین مردم که وقت در او آیه می گفت آری آیه سوره حدید می فرمود لیقوم الناس بالقسط، که مردم به عدالت قیام کنن، در این آیه می گوید لیحکم بین الناس فی مختلفو فی، در اون که حکم کند و قضاوت کند بین مردم در اون که اختلاف کردن. این هدف بعثت انبیا علیهم السلام از نظر آیات قرآن که عمدش قوانین الهی دستورات الهی که بیاد و این دستورات عین عدالت باشه که میگفت لیقوم الناس بالقسط، و این دستورات میزان حق باشه و اختلافات را چطور حل کنه. خب دیگه دنباله بحث و انشاءالله در جلسه بعد مطرح میکنیم که الان میزان قانون و بیان حقوق به چی میشه، داخل قوانین و مقررات رو چی استواره تو اینها، خلاصه میزان حقوق مردم چیست که وقت دین بیانگر حقوق است. و صلی الله علی محمد و آله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس نبوت، درس از آیات الله جلیل، جلسه سوم.